سلام صبح خیلی دارم، امید که جور صحت باشه. در نخست میخوایم یادآوری کنم که خشم یک احساس پیچیده ای هست که به شکل جسمانی و به شکل هیجانی ابراز میشه. یعنی هر کدامی از ما شما خشمگین خواهیم شد، در شرایط در موقعیت خود قرار گرفتیم که دچار عصبانیت شیم، خشمگین شیم. اما مهمی هست که ما چگونه ایره کنترل میکنیم، چگونه ایره مدیریت میکنیم. یعنی ما به دوستا بگویم چون یک هیجان طبیعی هست، ممکن هر فردی ایره تجربه کرده باشه یا در حال تجربه کردنش باشه، اما بحث اصلی هست ما چگونه می خشم مدیریت کنیم تا نه به خود ما نه به اطرافیان ما ضرر و زیان برسه. در حقیقت یعنی کسی که خشمگین میشه بیش از حد، عصبانی میشه، ایره بفهمه که قاتل روابط اجتماعیش هستن. یعنی روابط اجتماعیش خیلی صدمه میرسانه و همگی از این فرد فرار میکنه در حقیقت، چون این همیشه عصبانی هست، چون این همیشه پرخوشگری میکنه در حقیقت. باور می هسته که موارد خاص سبب میشه، یعنی در افراد مختلف به شکل متفاوت علائم یا عوامل خاص سبب میشه تا او دچار خشم عصبانیت شه. در کل با دوستان میگم که سرزنش ها، تحقیر شدن ها، به توجهی صورت گرفتن در مقابل افراد، گذشته بد یا خاطرات ناراحت کننده گذشته، این هر کدامش مواردی هست که فرد عصبانی می سازه، دوچار خشم می سازه در حقیقت. اما ایره به دوستا باید یادآوری کنم که همه قسم در ابتدا گفتم عوامل مختلف دخیل بوده می تاند در افراد متفاوت. مثلا خیلی از افراد کودکیش سبب عصبانیت و خشمگین شدنش می شه. در خیلی از افراد مشکلات خانوادگی سبب ناراحتی و عصبانیتش می شه. پس خوب هسته که قدم نخست که ما می خواهیم خشم مدیریت کنیم، ریشه اصلیش پیدا کنیم یا عامل اصلیش پیدا کنیم تا خیلی راحت او را بتونیم مدیریت کنیم.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از شما کارشناس محترم برنامه فوزیه از مزار برای ما نوشته کردن که زیاد عصبی نمیشم، خیلی خودم کنترل میکنم، در درون شاید به هم بریزم اما کم بروز میتوم. درود بر شما و در درونم سعی کنین که زیاد به هم نریزین، آدم خوبه که خودش کنترل کنه. صاحب مردم هرات هم بخیر.
سلام دوستان عزیز، امیدوارم که سالم و صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 4 درجه شروع کرد، نهایتاً به 18 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 0 درجه را در شب داریم. شهرهای لشکرگاه، قندهار، خوست، فراه، کاپیسا، ترینکوت، قلات و زرنج آب و هوای معتدلی دارند، دمای بین 17 تا 23 درجه و شهرهای هرات، مزار، غزنی، میمنه، چاریکار، شبرقان، پل خمری، قندوز، گردیز، پل علم و بزرگ هم آب و هوای سردی دارند، دمای بین 10 تا 15 درجه. همچنین شهرهای طالقان و فیض‌آباد با دمای 9 و 8 درجه آب و هوای سردتری دارند و همچنین آسمانشان ابری است. بامیان با منفی 7 درجه سردترین شهر است که آسمانش برفی هم هست و اسدآباد، مهترلام و جلال‌آباد هم گرمترین شهرها هستند با دمای 24 درجه. تشکر از همراهیتان.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو. کافاسو
خب دوستان، وقت زیادی نمانده، انشالله که سلامت باشین و تشکر که با کافاسو امروز بودین. ما همچنان در روزهای آینده از قهر و عصبانیت صحبت میکنیم و فردا شما عزیزان با ما بگوین که علایم قهر و ناراحتی چی است و معمولا در شما چی علامتی بروز میکنه وقتی ناراحت میشین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین سیاست آمریکا در قبال افغانستان را شکست خورده خواند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که سیاست آمریکا در قبال افغانستان از نظر سیاسی، نظامی، دیپلماتیک و بشردوستانه به طور کامل شکست خورده است. این اظهارات اولیانوف در واکنش به توییت انتقادآمیز در خصوص مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا مطرح شده است. پیشتر مقامات روسیه و چین خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه افغانستان به علت بحران اقتصادی این کشور شدند. آمریکا ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش 9.4 میلیارد دلار را مسدود کرده است. بسیاری از شخصیت‌ها و مردم افغانستان وضعیت وخیم کنونی این کشور را ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. درگیری میان طالبان و نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی در ولایت کاپیسا شمال افغانستان تلفاتی را به دو طرف وارد کرده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی در ولایت کاپیسا، نیروهای موسوم به جبهه مقاومت روز جمعه دو نوبت پایگاه‌های طالبان را در این ولایت هدف قرار دادند که در این دو حمله تلفاتی به دو طرف وارد شد. گفته می‌شود در این درگیری‌ها جعفر سنجانی افسر پیشین وزارت دفاع ملی نیز کشته شده است. اما شماری از رسانه‌ها گفتند که وی را طالبان در برابر خانه‌اش تیرباران کردند. مسئولان طالبان در کاپیسا هم این حملات را تایید کرده و آن را حمله افراد مسلح غیر مسئول نامیدند. پیش از این نیز چندین درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در کاپیسا گزارش شده بود. رئیس اداره پاسپورت وزارت داخلی دولت موقت طالبان گفت از امروز روند توزیع پاسپورت در 7 ولایت آغاز می شود. حقانی رئیس اداره عمومی پاسپورت طالبان به خبرنگاران گفت در مرحله نخست قرار است روند توزیع پاسپورت در ولایات ننگرهار، قندهار، هرات، بلخ، قندوز، خوست و پکتیا شروع شود. حقانی افزود که قرار است این روند در سایر ولایات دیگر این کشور نیز آغاز شود و هدف از این کار ایجاد سهولت برای مراجعین اداره پاسپورت است. وی گفت که به زودی روند ثبت نام برای درخواست پاسپورت به گونه آنلاین در کابل از سر گرفته خواهد شد. رئیس اداره عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی طالبان تاکید کرد که اولویت به افرادی داده خواهد شد که پیش از این فرم آنلاین را تکمیل کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب میزبان جمعی از تحلیلگران، اساتید دانشگاه، فعالان حوزه رسانه‌ای و سفیران ایران بود. امیر عبداللهیان در این نشست با تبیین سیاست خارجی دولت ایران و با تاکید بر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در ورود به گفتگوهای وین بر رغم خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و همچنین بی‌عملی کشورهای اروپایی عضو این توافق در انجام تعهدات خود، سیاست ایران در از سرگیری گفتگوها به منظور رفع تحریم‌های ظالمانه غیرقانونی و یکجانبه آمریکا را تشریح کرد. علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه ضمن تبیین مواضع و اقدامات صورت گرفته تاکنون ابعاد مختلف سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص این گفتگوها را تشریح کرد. شرکت کنندگان در این نشست هم به ارائه دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداخته و پیشنهاداتی را درباره تداوم چنین نشست‌هایی ارائه کردند. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در وهله نخست خواسته طبیعی ایران است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین شنبه شب در توییتی در واکنش به اظهارات روز جمعه هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نوشت خواسته نخست ایران در مذاکرات وین لغو تحریم هاست و روسیه نیز چنین نظری دارد. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد توافق خوب مستلزم لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها و بازگشت کامل طرف های مقابل به تعهدات است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران گفت قوانین مرزی باید بازدارنده باشد و ما مقابله با گروه های مسلح و معاندان را حق قانونی خود می دانیم و در این زمینه با کسی مماشات نخواهیم کرد. سردار سرتیب احمدعلی گودرزی عصر شنبه اظهار داشت که امروز مرزبانان نیروی انتظامی ایران با اشراف کامل بر سرحدات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی هر گونه هجمه دشمنان را خونسا کرده و با توطئه‌های مختلف مقابله می‌کنند. وی تقویت سرحدات را از اولویت‌ها دانست و افزود که با وجود مشکلاتی که در مرزها وجود دارد، مرزبانان با ایثار از مرزها مراقبت می‌کنند که می‌طلبد با همت مسئولان در راستای تجهیز و هوشمندسازی کندک‌های مرزی گام‌های مهمی در تأمین امنیت سرحدات برداشته شود. ارتش سوریه روز شنبه مواضع و مراکز تجمع تروریستا در ولایات ادلب شمال و همه غرب این کشور را هدف حملات توپخانه قرار داد. توپخانه ارتش سوریه سنگرها و مواضع تروریستای تحریر و شام یا جبهه النصره را در مناطق از سرمانیه در حومه شمال غربی همه و نیز بنین در حومه جنوبی ادلب هدف قرار داده است. در این عملیات ده‌ها تروریست به هلاکت رسیدند. ولایات ادلب و هما آخرین پایگاه های تروریست ها در سوریه هستند. منابع یمنی از کشته شدن حداقل 4 شهروند یمنی در حمله جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی به ولایت شبوه یمن خبر دادند. جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی یک اراده موتر غیر نظامی را در شهر مرخت الاولیا واقع در ولایت شبوه هدف قرار دادند. بر اساس اعلام شبکه المسیره در این حمله حداقل 4 شهروند یمنی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی روز شنبه همچنین حداقل 15 بار شهر الجوبه واقع در ولایت معرب یمن را بمباردمان کردند. عضو شورای مرکزی حزب الله از پیروزی‌های بزرگتری برای مقاومت خبر داد و گفت که هدف از سلاح مقاومت مقابله با دشمن صهیونیستی بوده و خواهد بود. شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله گفت فشارها، بحرانها و دخالت‌های خارجی هر چه باشد، اولویت مقاومت کسب آمادگی بیشتر برای مقابله با تجاوزگری‌های دشمن صهیونیستی خواهد بود. شیخ قاووق با بیان اینکه مقاومت امروز با دژ مستحکم سراسر وطن و کل هموطنان در همه مناطق و طوایف لبنان تبدیل شده افزود که منطقه جنوبی لبنان به برکت معادله ارتش، ملت و مقاومت امروز به خاکریز نخست دفاع از کرامت و حاکمیت ملی این کشور تبدیل شده است. عضو ائتلاف الفتح عراق درباره ترور مسئولان سیاسی و نظامی کشور توسط آمریکا هشدار داد. محمد البلداوی عضو ائتلاف الفتح عراق در سخنانی از وقت کشی دولت این کشور در افشای حقایق مربوط به حمله پهبادی به منزل مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق ابراز تعجب کرد. البلداوی درباره اتهام‌زنی دولت به برخی طرفهایی که وفاداری آنها به کشور در مبارزه با داعش ثابت شده گفت حریم هوایی منطقه الخضرا با سامانه دفاعی سیرام آمریکا حفاظت می شود و تیارات آنها به صورت مستمر در حال پرواز بر فراز عراق هستند. لذا نیروهای آمریکایی متهم اول و آخر حمله به خانه الکاظمی هستند. و رئیس جریان ملی آزاد لبنان درباره هر گونه سوء استفاده از بحران سیاسی این کشور برای برهم زدن اوضاع در جهت تحقق برنامه‌های بیگانگان هشدار داد. جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد در پارلمان لبنان امروز در سخنان نگرانی عمیق خود را از ادامه تعطیلی توجیه ناپذیر کابینه و بی‌تحرکی‌آن به موازات گسترش بحران اقتصادی و اجتماعی کشور اعلام کرد و افزود که مسائل اجتماعی لبنان در اولویت است، به همین سبب باید اوضاع را کنترل و بر اساس مسئولیت ملی و انسانی عمل کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و محبت باشد. مناسبت امروزم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت میگین، دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
یازدهمین پناه. کوچه های مدینه دوباره عطر یاس گرفتند و صدای بال فرشتگان روی شانه های شهر جاری است. آسمان از آواز بال ملائک سرشار است. فوج فوج فرشته از عرش به فرش نازل می شوند. مدینه یک پارچه شوق است و نور. خوش آمدی ای خاک پایت توتیای چشم ما. یازدهمین امام، تو از جمله آن جمالهای آسمانی بوده ای که کنار دلهای دوستان دلهای دشمنان نیز به تماشای تو می آمده، تو را تعظیم می کرده و بی اختیار لب به ستایشت می گشودند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با ویژه برنامه 11مین پناه به مناسبت میلاد فرخنده 11مین امام خوبی ها حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمتتان هستیم. سال روز ولادت این امام بزرگوار بر همه دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت باد.
دیدم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم تا اون ور رنگین کمون با هم زدی. دیدم یه شب تو برکه یه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه یه تو خورشید و ما هم خونه یه تو تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم تا اون وره رنگین کمون با هم قدم زدیم. تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها باید تو رو پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه یه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه یه تو خورشید و ما هم خونه یه تو تو قلبمون با تا اون وره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
امام حسن عسکری علیه السلام در 28 سال عمر با برکت خیش میراثی گرانبها و جاودانه برای جهانیان برمقان گذاشت، در حالی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کرد. ایشان در اولین و اساسی ترین گام خیش به معرفی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تبیین اندیشه های سازنده، پویا و حیات آفرین آن پرداختند. گام مهم بعدی شبه‌زدایی و پاسخگویی به اشکال ها و سوالاتی بود که از سوی مخالفان و علمای دین به دنیا فروخته مطرح شده بود که می توانست سیمای درخشان و عقلانی اسلام را خدشه‌دار سازد. برنامه‌ریزی، ساماندهی و مدیریت فعالیت‌های سیاسی با وجود تمام تهدیدها گام دیگری بود که امام عسکری علیه السلام برداشت و در مقام عمل نشان داد که دین و سیاست از یک دیگر جدایی ناپذیرند. امام هادی علیه السلام، پدر گرامی امام حسن عسکری علیه السلام، به یکی از یاران خود می فرماید: پسرم حسن دارای صحیح ترین سرشت و استوارترین حجت است. او بزرگترین فرزند و جانشین من است. سرچشمه امامت با او می رسد. هرچه را از من می پرسیدی از او بپرس، زیرا هرچه مورد نیاز است نزد او وجود دارد. امام حسن عسکری علیه السلام از لحاظ حسن کردار سرآمد مردم روزگار خیش بود. صاحب کتاب الفصول المهمه ابن سباق مالکی که از علمای قرن نهم و اهل مذهب تسنن است، درباره امام حسن عسکری علیه السلام می نویسد: اوصاف و خصال برتری و فضیلت در او گرد آمده بود. او از تمام ویژگی هایی که برای منصب امامت و زمامداری لازم و ضروری است برخوردار بود و از نظر علم و زهد، کمال عقل و خرد و عصمت و شجاعت، کرم و بزرگواری و بسیاری از اعمال و رفتارهایی که انسان را به خدا نزدیک می سازد بر همه پیشی گرفته بود. یعنی ویژگی هایی که پدر بزرگوارش درباره امامت او به صراحت و یا با اشاراتی درباره خلافت و جانشینی او مطرح ساخته بود، نه تنها ارادتمندان بلکه دشمنان با انصاف امام حسن عسکری علیه السلام زبان به تمجید و تعریف آن حضرت گشودند. معتمد عباسی در زمان خود امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی ساخت و پیوسته از وضع امام و رفتارهای او جویا می شد تا به خیال خام خود ببیند آیا در مواضع اصولی امام تغییری حاصل شده است یا نه، یا آنکه حضرت همچنان بر روی سازش ناپذیری خود ایستادگی و مقاومت می کند. ولی هر بار مزدورانش به او گزارش می دادند که نه تنها در مواضع مکتبی امام تغییری ایجاد نشده، بلکه روزها را به روزه و شبها را به نماز و عبادت سپری می کند. یکی از ماموران حکومت بنی عباس در مورد ملاقات خود با امام در زندان چنین گفته است: وقتی او به من نگریست، چنان مجذوب سیمای ملکوتی و معنویش شدم که گویی مالک نفس خود نبودم. لذا در نهایت معتمد برای فریب افکار عمومی دستور آزادی حضرت را صادر کرد. در حقیقت الهام بخش حضرت عسکری علیه السلام این آیه قرآن بود که می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، از صبر و نماز یاری بجویید، همانا خداوند همراه و یاور صبر پیشگان است. حسن عسکری علیه السلام برای گسترش و نفوذ روزافزون تعالیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم همانند اجداد پاک خود از هیچ کوششی دریغ نکرد و در این راستا گذشته از روشنگری افکار عمومی و تربیت شخصیت‌های برجسته‌ای پرداخت. آن حضرت بعد از گذشت 28 سال از عمر مبارکشان در سال 260 هجری قمری در اثر زهری که خلیفه وقت به ایشان داد و شهادت رسیدند. مرقد مطهرشان در شهر سامر را سالها زیارتگاه دوستان اهل بیت علیهم السلام است.
این روز متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان میتواند باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی ها. این نمونه ها رو در تاریخ پر افتخار شیعه کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با اون همه فضیلت، با اون همه مقامات، با اون همه کرامات فقط 28 سال داشت وقتی از این دنیا با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت. این می شود الگو. جوان احساس می کند یک نمونه عالی در مقابل چشم دارد و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت که نه فقط ما به اونها قائلیم و مترنمیم، بلکه دشمنانشون، مخالفانشون، کسانی که اعتقاد به امامت اونها نداشتن، همه اعتراف کردن.
تبریک مجدد سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ می خواهیم که به ما توفیق دهد در مسیر حق قرار بگیریم و با تمسک به سیره مردان خدا در جهت کسب رضایت الهی و آراسته شدن به فضیلت‌های اخلاقی بکوشیم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خوبی ها و مهربانی ها، خدای نشاط بخش دل ها، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای خندلکای بانشاد، آهای خندروهای پر انرژی، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که دخترای سرحال و خندرو. سلام میگیم به همه بچه های با ادب و مهربان و یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم به شما کلانه عزیز و نازنین. روزتون بخیر. امروز روز خوشی و سرور است، روز خنده و خوشحالی است. امروز روز عید میلاد مبارک و فرخنده پیشوای 11 امام مسلمانان است. تولد پرخیر و برکت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما اطفال قند و خانوادهتان تبریک عرض میکنیم. انشالله که جور و سلامت باشین و دلایتان شاد باشه. امروز با مدت 15 دقیقه با شما دوستای خوبمان همراه هستیم و برنامه خودتان شاپرکم بسیار خوش آمدین. دوسته قندم، گفتیم که امروز روز میلاد پیشوای 11 امام مسلمانان است. با
به ما بگوین که ایشان در چه شهری به دنیا آمدن؟ بله، آفرین با اونایی که گفتن در شهر مدینه. خب، اینالی بگوین نام پدر بزرگوارشان چیست؟ آفرین به خودتان، درست است. پیشوای دهم ما، امام هادی علیه السلام، پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیه السلام است. معلوم میشه که خودتان نام خدا معلوماتتان خوب است. خیلی خوب، حالی که اقدر خوب جواب دادین، مام یک شعر تقدیم میکنم به شما. آمدی با مژده شیرین، بوی گل در آسمان پیچی، مژدت دلهای غمگین را شور شوق تازهی بخشی. آمدی گفتی که بعد از تو آخرین گل باز می گردد، بوی گل در شهر می پیچد، فصل گل آغاز می گردد. نصیبو که یادم برمه. چی؟ معلوم است دیگه، شما روی پیامک برنامه نزدیک بود که از یادم برمه. ما خیلی خوش میشیم وقتی که خودتان با برنامه تان پیامک روان میکنین و اگه در افغانستان برنامه خودتان هم میشنوین، این شماره ماست: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. و اگه در ایران شنونده برنامه شاپرک هستین، 3-3-0-8-2-0-2-2-6. دوستای قندیم، گاهی یک اتفاقی میفته، یک نفر یک کاری میکنه که باعث میشه ما از دستش خفه شویم. اما اجازه بدین که با بیشتر توضیح ندم. بخش بعدی برنامه یک نمایش است، با دقت خودتان بشنوید.
میگم رحیم، رحیم.
بله نوید جان، چی میگی؟
میگم چند وقت شده که از رئوف رفیقت هیچ خبر نیست و ادمن رفتن مسافرت.
نمیدانم، تو هم بهتر است که در موردش گپ نزنی.
چرا؟ مگرم رفیقت نیست؟
دیگر رفیقم نیست.
یعنی چی که دیگر رفیقت نیست؟ فهمیدم، همراه هم جنگ کردین و قار کردین.
نه نه خیر، ولی اگه ببینمشه شاید همراهش جنگ هم بکنم.
جدی میگی؟
بله،
از من کار خیلی بدی کرده.
از من که بیادر کنان هستم به تو نصیحت، با آدم های مثل رؤوف هیچ وقت رفیق نشو. من همیشه به او کمک کردم، خوراکی های من همراهش تقسیم میکردم، حتی قلم رنگ های من به او امانت میدادم. ولی او در عوضش چی کرد؟
چی کرد؟
بعد دروغ رفته گفته که شیشای همسایه را مکده توب شکستاندو.
دروغ گفته؟ یعنی تو نشکستاندی ها؟
معلوم است که نه، تا زنده استم همراهش گب نمیزنم، تا قیامتم همراهش غار استم. باش که نوبت من شبه، باز برات نشان میدم رؤوف خان. دروغ میگی ها؟ باش که نوبت ما شبم
رحیم جا
میفهمم که کدت چی
رحیم؟
کنم بله
بچه قندم امروی خودت چه قوم داری؟
هیچی
هیچی؟ کسی که از دور خودت ببینه فکر میکنه که با یک نفر دوال جنگ استی جان مادر چی شده؟
کلش گناه رعوف است باش که نوبت من شب مادر جان باز میفهمم که من کته یه رعوف چی کنم
جان مادر قریب یک ماه پیش اگه اتفاق افتیده و خلاص شده تو هنوز که نی رعوف و دل داری؟
او کارش ناجوانی بود مادر جان من یک روزی انتقام خود ازش میگیرم آلی سهل کنین
مادر قربانت شوی که پا چیز انتقام یعنی چی؟
معلوم است مادر جان که انتقام میگیرم
گوش کن رحیم جان بچه قندم امیال از او قضیه نزدیک یک ماه تیر میشه فراموشش کن
چی گپا میزنین مادر جان یک ماه یک سالم که تیر شوه من فراموش نمیکنم
بچه قندم ای که خودت کنی رفیقت بدل خود نگاه کنی غیر از ای که ذهن خودت مصروف باشه و خودت اذیت شوی دیگه هیچ فایده ای نداره چرا که خود اذیت میکنی؟
خیلی چطور کنم مادر جان چی قسمی تلافیش سرش در بیارم؟
جان مادر خودت یه خوی بد داری بچه قندم که خیلی کینه دیگرها رو به دلت میگیری این یک عیب کلان است خودت این رقمی بیشتر اذیت میشی پیشوای 11 ما مسلمان ها فرمودند که آدم کینه ای کم آسایشترین مردم است
یعنی چی مادر جان؟
یعنی که اگه کسی کینه دیگرها رو به دل داشته باشه همیشه خودش به عذاب است چون اگه اتفاق بده به جای ای که فراموش کنه هر روز رو با خودش تکرار میکنه
خیمه چی کنم مادر جان؟
جان مادر بچه قنده بهترین کار ایست که خودت اهل بخشیدن باشی یعنی که ببخشی
منظورتون چی است مادر جان؟
یعنی او کار بد رعوف فراموش کنی و رعوف ببخشی جان مادر ای کار پیش خدا جان خیلی ثواب داره هم خودت ذهنت از مصروفیت خلاص میشه هم ای که کاری که دیگه خدا جان خوشحال ساختی و خدا جان تا رو بیشتر دوست داره
خب راستش
جان مادر اگه ای کار برای تو خیلی سخته است برو همراه رعوف گپ بزن بر رعوف بگو که چقدر دستش تو خفستی شاید کدام توضیحی داشته باشه شاید به اشتباهی خودش پای برده باشه و بخوای از خودت عذرخواهی کنه
البته همون وقتا برام گفت که اشتباه کردم
خودی که عزیز مادر کوشش کن که این قضیه را کلن فراموش کنی رعوف از رفیقای خوبت است بچیم
حق با شماست مادر جان
نیلای مادر صدقت شوه آفرین همه امروزی کارو بکن
بچه شم مادر جان
دوستای عزیزم نمایش شنیدین انشالله که خوشتان آمده باشه و پسند کرده باشین دوستای قندم همونطور که اول برنامه گفتم امروز برابر است با سال روز ولادت امام 11 ما مسلمانان نواسه پیامبر بزرگ ما امام حسن عسکری علیه السلام امروز یک روز عید است روز شادی ما مسلمانان است این روز قشنگ یک بار دیگه به همه شما تبریک میگیم
شیرینی پولکی نقل و نفار
دوسته قندم با پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد باشین و خوشحال. تا فردا خدا نگهدار.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این مناسبت را خدمت تک تک شما تبریک و شادباش عرض می کنیم. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند و استفاده شما عزیزان واقع شود. از شما دعوت می کنیم روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پیامک دادن و تشکر کردند از عوامل برنامه و گفتن لطفاً جناب آقای محمدی درباره این که تفکر بهترین عبادت است توضیح بدن. و شنونده محترمی پرسیدند ذات خداوند چیست؟ قرآن کریم می فرماید الله و نور و سماوات و الارض. لطفاً در این باره توضیح دهید. دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ سوال اول، من شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میتونید اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پیامک دادن و تشکر کردند از عوامل برنامه. ما هم تشکر میکنیم از این برادر بزرگوار. گفتن لطفاً آقای محمدی درباره این که تفکر بهترین عبادت هست توضیح بدن. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رو با فرمایش از امام عسکری علیه السلام شروع میکنیم که فرمودن لیست العبادت و کسرت سیام و صلاح و انما العبادت و کسرت و تفکر فی امر الله. فرمودن که عبادت به زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن نیست، بلکه عبادت فقط و فقط در اینه که انسان زیاد در امر خداوند فکر و اندیشه داشته باشه. این تفکر اون عبادت رو شکل میده، مسیر رو مشخص میکنه. وقتی که انسان نشست و فکر کرد که حالا من کجا میخوام برم، مقصد کجاست، راه کجاست، بعد وقت عبادت که وسیله هست و عبادت که نردبان است که انسان رو پله پله بالا میبره، اون عبادت در جهت بالا رفتن قرار میگیره. اما اگر مقصد رو گم کرد، چه بسا همون عبادت او رو در جهت سقوط کردن، یعنی به جای اینکه درجه بشه برای انسان، درکی میشه برای جهنم. چنانکه بعضی اونجوری شدن و این اتفاق براشون افتاده. از امام سوال کردن که این که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از یک عمر عبادت کردن از یک سال یا 70 سال عبادت کردن فضیلتش بیشتره، ارزشش بیشتره، موضوع تفکر چی باشه، درباره چی تفکر کنیم که انقدر ارزش داشته باشه؟ فرمود درباره مقصد، درباره مرگ فکر کنیم که یک ساعت فکر کردن درباره مرگ مقصد هست و بعد از مرگ می‌خوایم کجا بریم، از یک عمر عبادت کردنی که انسان نفهمه داره کجا میره فضیلتش بیشتر. حالا فرمایش امام عسکری علیه السلام جالب شد، فرمود که لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه، انما العبادت و کثرت التفکر فی امر الله، فی امر الله، نه فی ذات الله، نه فی الله، فی امر الله. و این جالبه، انشاءالله که این برنامه و برنامه های از این قبیل زمینه تفکر در این گونه امور رو برای ما و دوستان عزیز شنونده فراهم کنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسن الرضا علیه السلام انه سئل ما العقل، سوال میکنه طرف که عقل چیه، انسان عاقل چه جور رفتاری باید داشته باشد که عاقلانه محسوب بشه. فرمود فقال التجرع للغصه و
غمهای خود را فرو ببرد. تجرع یعنی اینجور نباشد که هر غم و غصه‌ای دارد این را هم دو هی اینجا و اونجا بشینه غمهای شخصی خودش رو، ناراحتی‌های خودش رو بیان کنه، چون افشای غم در واقع افشای بخشی از زندگی خصوصی انسانه. و مداهنت الاعداء یعنی شما با یکی دشمنی دارید، مشکلی دارید، یه مشکل ملکی دارید، یه مشکل همسایگی دارید، یه مشکل احترامی دارید، شغلی دارید، با شما یه دشمنی داره یک کسی، حالا از رو حسادت یا تقصیر شماست و تقصیر اوست، بالاخره با هم دشمنی دارید، می‌فرماید با این سازش کن. این مداهنه رو تعمیم نده کسی به مداهنه با دشمنان اصولی، دشمنان فکری، دشمنانی که با دین شما، با استقلال شما، با هویت شما معارضه میکنن، این شامل اون نیست. اونجا آیات و قرآن و احکام و معارف اسلامی خیلی روشن تکلیف رو معین کرده. سوره شریفه ممتحن است، بالاخره ملامت است از اینکه کسانی که با شما دشمنی دارن، دشمنی های اصولی و ریشه‌ای و مبنایی دارن، تسرون الیهم بالموده و هو یعلم ما، در آیه شریفه این ممنوعه، این کار جایز نیست. پس اینجا مراد از اعدا همین اعدا شخصی است. و مدارات الاصدقاء، مدارات هم یعنی ملاتفت کردن، کسانی که با شما دوستن با اینها مدارا کنید، یعنی مدارا به معنی ظاهرسازی نیست، یعنی ملاتفت کنید، رفتار خوب و خوش داشته باشید، دوستانتون رو، اصدقائتون رو، کسانی که صدق دوستی با شما دارن، اینها رو با رفتار خوش خودتون از خودتون راضی نگه.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید از برنامه آینه حقیقت. بسیار خوشحالیم که همراه هستید با ما. میریم سراغ پیامک بعدی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند ذات خداوند چیست؟ قرآن کریم می‌فرماید الله نور السماوات والارض. لطفاً در این باره توضیح دهید. می‌شنویم پاسخ و توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
بله، تشکر میکنم برادرمون. عرض کنم که ذات یعنی خود در لغت، ذات فلانی یعنی خود فلانی، منتهی این ذات درباره ماها عناوین دیگری هم داره. مثلا میگیم که ماهیتش چیه، میگیم که مثلا فرض کنید که فطرتش، طبیعتش، چیزی از این قبیل هم در این باره استعمال میکنه. برای من ذات یعنی خود، ذات خدا یعنی خود خدا. یک مطلب. مطلب دوم این که وقتی میگیم چیست، معناش اینه که باید خدا رو هم مثل مخلوق ما براش یک ماهیت و یک چیستی در نظر بگیریم. ماهیت یعنی